به نام خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب اثری با عنوان عباس دست طلا رو برای شما شنوندگان عزیز برنامه طی 7 شب بازخوانی می کنم. کتاب داستانی عباس دست طلا ماجراهای زندگی و حضور حاج عباس علی باقری است که سالها در جبهه های جنگ تحمیلی 8 ساله جنگید. حاج عباس گلگیرساز موفقی بود که با وجود تأمین مالی و داشتن زن و فرزند به جبهه رفت، اما زنده برگشت و همچنان به فکر جبهه و خدمت به آسیب دیدگان جنگ. کتاب عباس دست طلا رو محبوبه معراجی نوشته و نوشته او در واقع خاطره‌های حاج عباس علی از دوران کودکی، نوجوانی و سالهای مبارزه در جبهه‌های جنگ تحمیلی است. این کتاب رو نشر فاتحان وابسته به سازمان بسیج اصناف کشور منتشر کرده. اضافه کنم که تنظیم و تلخیص رادیویی اثر رو سردبیر کتاب شب محمد باقر رضایی انجام داده و من سعیدم بارانی که این اثر رو برای شما عزیزان روایت میکنم. تقاضا میکنم به اولین قسمت تنظیم رادیویی کتاب عباس دست طلا توجه بفرمایید. چند روز پیش که تو اتحادیه حرف از رفتن به جبهه و جنگ و جهاد شده، بدجوری با خودم درگیرم. توی گاراژم راه میرم و بلند بلند فکر میکنم. گاهی اوقات صدای تق و توق آهن و صدای گاه و بیگاه شاگردانم من رو از فکر بیرون میاره، ولی با چشمهای گرد و خیره نگاهشون میکنم تا حساب کار دستشون بیاد. از بچگی اینطور بودم. خودم سخت کار کردم، حسابی پول در آوردم و حالا نمیتونم ببینم کسی کمکاری کنه یا دیر بیاد و بخواد زود بره یا چه میدونم کار مردم رو عقب بندازه. به آسمون نگاه میکنم. خورشید از سقف نامرئی آسمون برق میزنه، اما هرچه زور میزنه دیگه مثل تابستون نیست که از دستش توی سایه میخزیدم. راه میرم و فکر میکنم و با خودم میگم خدایا، زنم، 4 تا بچه، تکلیف رضا، تازه 13 سالش شده. حسین 10 ساله رو بگو. هیچ کدومشون مرد خونه نشدند. منیر که تازه به سن تکلیف رسیده. نرگس رو چی کار کنم؟ تازه 40 روزش تمام شده. این 4 تا بچه رو بگذارم پیش مادرشون رو برم؟ کجا؟ تقویم دوران زندگی پیش چشمهام به همین نرم بادی که میوزه برق میخوره. به یاد کودکی خودم میفتم. زمانی که فقط 5 سال داشتم و مادرم میخواست من رو به مکتب خونه بفرسته، ولی پدر میگفت زهرا خانم، میخوام تک پسرم میراثدار نام و نشانم باشه، مرد کار و تلاش. و بعد رو به من صدا میزد پسرم، تو باید در آینده پدرت رو روسپید کنی و کارهای بزرگی انجام بدی. نمیدونم چرا پدر با 4 تا خواهرهام کاری نداشت و فقط میخواست تک پسرش کارهای بزرگ انجام بده. کارهای بزرگ. بزرگ. نکنه حالا زمان انجام کارهای بزرگ باشه. یعنی بزرگتر از این کارها. من آردهام رو بیختم و علکم رو آویختم. در مرز 35 سالگی چه کاری در جبهه از دستم برمیاد؟ جبهه جای جولان جوانترهاست که تعلق خاطری ندارن. زن و بچه و ملک و املاک رو رها کنم که چه؟ کجا برم؟ پدرم همیشه از خدا میخواست کارهای بزرگ بکنم. خب بزرگتر از این که سر 20 سالگی مغازه کوچکی دست و پا کردم، ماشین خریدم و زن گرفتم، سال 53 حج واجبم رو هم رفتم، اون هم نه تنها، همسر و پدرم رو هم بردم. حالا اون مغازه رو بزرگتر کردم، اون هم توی خیابون خاوران. خونم نزدیک 400 متر توی خیابان نبرده. پدر جان، کار از این بزرگتر بوده؟ نه، من اهل رفتن به جبهه نیستم. برم بین یه عده جوون چی بگم؟ خدا رو شکر همه چیز دارم. نه، نمیرم، بیخیال، دیگران برن. زن عالی و مؤمن، بچه های خوب، دیگه از خدا چی میخوام؟ خودم هم که کم نذاشتم، حتی نمیذارم یه پیچ از ماشینای مردم توی گاراژ بمونه و با اموالم قاطی بشه. هر سال خمس مالم رو دادم. خدایی کلاهت رو قاضی کن. چه کسی از عهده این همه کار برمی اومد؟ بارها از پدر شنیده بودم که می گفت لقمه حرام دل رو تباه و فرزندان رو نااهل می کنه. رعایت کردم. نمازمم که به وقتش. نه. سر خودم که بمونه. سر خدا رو که دیگه نمی تونیم کلا بذاریم. گاهی نمازام سر وقت نبوده. خب اون لحظه داشتم لابد ماشینی رو صاف می کردم که یه ساعتی دیرتر خوندم. خدایا در اون موقع باز هم برای بندت کار کردم. یادش بخیر. محله بچگی من همین باغ فردوس خودمون توی خیابون مولوی بود. پدر سختگیرم که نگذاشت به مدرسه برم و درس بخونم و مدام توی گوشم خوند درس به چه کارت میاد؟ پسرم عقل معاش، عقل معاش پیدا کن. راست میگفت و من پیدا کردم. پدر جان دستت درد نکنه. تا 7 سالگی پادوی مغازه سنگ تراشی و جراب بافی بودم. از صبح تا شب کار میکردم. صاحبکار گلگیرسازی توی میدون خراسون، یادش به خیر، تا امروز اندازه موهای سرم که نیمی از اون ریخته کار کردم. کجایی جوانی که یادت به خیر؟ نه، من هنوزم جوونم و میتونم. این شعاری بود که همیشه پدرم میداد. به من هم یاد میداد. میگفت اگه بخوای میتونی، پس همیشه چیزای سنگین و زیاد از خدا بخوا و تلاش کن تا ببینی که صاحب همه چیز شدی. حاج داوود بقال دستش رو روی شونم میگذاره. کجایی؟ باقری جان، شیر بیشه یه گلگیر سازی. نکنه از همین الان رفتی جنگ؟ دستش رو آرام پس میزنم. کدوم جنگ؟ ولمون کن تو رو خدا. بذار زندگیمونو کنیم. جنگ، جنگ، جنگ. بابا، یاد 15 خرداد 42 افتاده بودم که کرکره مغازه رو با یکی دیگه از شاگردام کشیدم پایین و رفتم تظاهرات. یه لاستیک آتیش زدم و دور شدم. چون ساواک حمله کرد. همونطور شوخ و طناز میگه پس اهل مبارزه ای. بعد چی شد؟ بعدم خزیدم جلوی حمام باقر کشل توی میدون خراسون. یه دفعه دیدم ساواک که توی حمام بود داره از مردمی که تظاهرات میکنند فیلم برداری میکنه. دنبالم کردند. پا به فرار گذاشتم. چیزی نمونده بود دستگیرم کنند. من و دوستم همدیگر رو گم کردیم. من فرار کردم و با فشار جمعیت و شعار یا مرگ یا خمینی خودم رو به میدون شاه رسوندم. از میدون شاه به سمت مولوی رفتم. ساواک هم دنبال مردم گذاشته بود و پشت سر هم تیر در می‌کرد. به همراه مردم وارد کوچه صاحب جمع شدم و از اونجا هم رفتم میدان شوش. به سرعت به طرف تیر دوقلو دویدم. جنازه های بسیاری روی تخته گذاشته شده بود که از میدان ارگ آورده بودن. وقت نکردم اونها رو ببینم. صدای تیراندازی رو که شنیدم نیرو گرفتم و با تمام توان فرار کردم. بعدم رفتم به طرف میدان خراسان نزدیک گاراژ. اون روز با تمام وجودم شعار دادم. از قرسبیل پاسبان از سر خیابان جهانپناه به طرفم تیراندازی کرد. دایی نصرت دالاندار در گاراژ رو باز کرد و توی شیروانی مغازش مخفی شدم. کمی که صدای مردم رو شنیدم فوراً خودم رو بین جمعیت انداختم و جان سالم به در بردم. رفتم به طرف خونه. مادرم مثل مرغ سرکنده اومد سراغم. خیلی نگرانم شده بود. یه دفعه بغضش ترکید و زد زیر گریه که اگه تو رو میکشتند من چه خاکی توی سرم میریختم؟ بالاخره سالها گذشت. کار کردم و کار. حالا هم برای خودم اوستا شدم. از صبح تا شب و شب تا صبح توی این 4 دیواری چکش زدم تا چراغش روشن و درش به روی مردم باز باشه. راننده ها ماشیناشون رو بیارند و من درستشون کنم. از شرکت‌ها و دانشگاه‌ها و جاهای دیگه هم برام شاگرد می‌فرستن تا یادشون بدم. تو بگو میشه به این زندگی پشت پا زد؟ میشه به این زندگی پشت کرد؟ رفت جنگ، اونم با این هیکل ورزیده؟ حاج داوود جا می‌خوره. حاجی جان، قربون هیکل ورزیدت. دشمن به خاک ما تجاوز کرده. همین دیروز فرودگاه رو هم زدن. به خرمشهر حمله کردن. اگه فردا بیان سراغ ناموسمون چی کار کنیم؟ حرفشون میبرن. غلط کردن. بی همه چیزا. قلم پاشونو میشکنیم. میگه خب الان زمان شکستن قلم پاشون رسیده. هستی؟ بسم الله. یا علی. صدام نرم میشه. تو که میدونی من حتی اجباری زیر پرچمم نرفتم که بلد باشم چه خبره و باید چی کار کنم. تو که ترسو نبودی. چرا حالا دست کم نرفتی سربازی؟ میگم بحث ترس نیست. تک پسر بودم. زودم ازدواج کردم. برای همین کفیل زن و بچم شدم. آه بلندی از سینه آزاد میکنه. هی حاج عباس علی، اسمت برای جبهه نوشته شده. بخوای نخوای رفتنی شدی. قرص میگم من کاری بلد نیستم. خلاص. همین کاری رو که اینجا میکنی میریم جبهه با هم انجام میدیم. تو اینجا یه ماشین درب و داغون رو مثل روز اول راه میندازی. خب توی منطقه هم دست بگیر همین کارا رو. چطوری میگی کاری ازت بر نمیاد؟ مسلمون، اندازه یه اتوبوس کارگر و سرکارگر و استادکار داوطلبن. نه نه یار مرد خدا. همین حاج حسن غلامی، شوهر خواهرت، حاج مصطفی اشتهاردی، خلیل کاظمی رادیوترساز. اوه، کلی آدم و سیاهی لشگر. میگم بین عشق و عقل گیر کردم. حاج حسن، حاج مصطفی، خلیل رادیوترساز رو بگو. اگه رفتیم و جان از تنمون در اومد، تکلیف این زن و بچه های ما چی میشه؟ حالا اموالم رو به نام خانمم میکنم. خدایا، دستم به دامن چی بگم؟ چی کار کنم؟ یه دلم اون طرف مونده که برم و ببینم اونجا چه خبره. یه دلم هم این طرف که باشد برای وقتی دیگر. اگر خطر باشه چیکار کنم؟ خب لابد ما رو سر خط که نمیبرن. میبرن؟ نه نمیبرن. آدم ناشی رو که یه راست نمیبرن خط آتش. میذارن اون عقب، اون عقب عقبا که غاز بچرونه. یا نمیدونم. اصلا مگه من رفتم که بدونم کجا میذارن و خط چه شکلیه؟ معلومه که باید پشت جبهه باشیم، وگرنه من چطور میتونم یه ماشین درب و داغون رو توی خط مقدم درست کنم؟ زیر بارش خمپاره و تیرانداز باید با مادر بچه ها در میون بگذارم. اصلا اگه اون قبول نکرد چی کار کنم؟ زن با خدا و سازگاریه، ولی به هر حال زنه، دل داره، بچه صغیر داره. هرچند تا به حال با هیچ کدوم از برنامه های من مخالفت نکرده و نه نیاورده توی کارمون. قبول کنه راهی میشم. حاج داوود میگه یه حس و ندایی توی دلم میفته که میگه پیشا پیش دل همسرت رضا است. توی خانه نشستم و دارم به حاجی خانم نگاه میکنم. بنده خدا دارد قرآن میخواند. تازه 40 روز است فارغ شده. نمیدانم چطور سر حرف را باز کنم و از رفتن به جبهه بگویم. خیلی سخت است. خیلی کار دارد. همین که وای، نگهداری 4 تا بچه قد و نیم قد از 13 ساله تا 40 روزه به تنهایی بیافتد گردنش واویلا میشود. کار ساده ای نیست. نگاهش می کنم. سر آخر متوجه نگاه های سنگین من می شود. قرآن را می بوسد و می بندد. من هم بلند می شوم و راه می افتم سمت آشپزخانه. می آید پیم. گوشه روی صندلی می نشیند. حالا نوبت اوست که نگاه کند. من مرد بیرونم. کار خانه بلد نیستم. اما این بار فرق دارد. باید کاری کنم تا دلش را نرم کنم و بگویم که میخواهم بروم جبهه. جاروی برقی را پیش میکشم و دست به کار میشوم. اتاق را جارو میزنم. هرچند خیلی تمیز نمیشود، اما جارو میزنم. حالا که چند دقیقه گذشته، باز هم مات است. نفس توی سینه‌ام حبس شده. نمیتوانم حرفی بزنم. میمانم توی یه گنگی و خودش سر حرف را باز میکند. اما زن زرنگی است. یک کاسه شیر گرم میکنم و میدهم دستش. دستت درد نکند حاجی؟ دست و پایم هنوز گم است توی این یک وجب جا. شستم خبردار شده که فهمیده. میخواهم دهان باز کنم. همیشه همین طور بوده. توی گاراژ با دوستان راحت حرفم را میزنم، اما نگاه عمیق و ادب بیش از حد خانوم نمیگذارد هر چیزی را به راحتی روی لب بیاورم. با خودم میگویم چطور نمیدانی معنی این همه کار کردن چیست؟ من کی هر روز این همه برایش کار کردم که این دومین بارش باشد؟ همچنان با حیرت نگاهم میکند. زیاد خودت را خسته نکن. آقا بگو چه میخوایی؟ آه خدا، بالاخره زبان میچرخونم توی دهان. یک هفته پیش اسمم را برای رفتن به جبهه نوشتم. ترسیدم بگویم مخالفت کنی. ای وای، بیدرنگ میزند زیر گریه. ناراحت میشوم و دلم برایش میسوزد. باید دلداریش بدهم و کمی آرامش کنم. خط مقدم نمیروم که، عقب ترهایم توی شهر ماشینهای خراب رزمندگان را درست میکنم. چون دوره سربازی ندیدم، خیالت تخت که از تیر و تفنگ خبری نیست و به خاطر جنگیدن ما را به خط نمی کنند. بالاخره اشکهایش را پاک می کند. یکی دو قطره‌ای که مانده خودم با پشت دست می گیرم. بخند، من که هنوز نمردم، سر و مر و گندم. میگه این چه حرفیه؟ انشالله سایت هزار سال باروی سر ما باشه. آرام می گیرم. آرام مثل همیشه. آرامش خانم جان و قلب خودم را هم آرام می کند. سر و کله حسین، پسر دومم که تازه 10 سالش شده، توی آشپزخانه پیدا می شود. ناغلا حرفهای ما را شنیده و می خواهد با خودم به جبهه بیاید. می گویم خونه مرد می خواد، مرد بابا. بلند می شوم، دستی روی سرش می کشم. بذار اول بابا بره راه و چارو یاد بگیره، بعد نوبت به تو هم می رسه. حسین بابا، اینطور که داوود بقال میگفت، صدام حالا حالاها خیال جنگ و جنایت داره. سنبشم پرزوره. نوبت به همه میرسه. حالا برو تا اول از مامان اجازه بگیرم، بعد یه فکری هم به حال تو کنم. حسین سر به زیر از آشپزخانه میرود پی کارش. لختی هم توی چارچوب در چوبی یله و یپا میایستد. نگاهش پر از خواهش و تمناست. کمی بعد راهش را میکشد و میرود. حاجی خانم از من میخواهد که کنارش بنشینم. میدونی اولین باریه که میخواییم از هم جدا بشیم؟ نرگس تازه 40 روزش شده. میگم در عوض پسرمون بزرگتره و 13 سالشه. مرد خونه میشه. میگه رضا هنوز بچه است. نگاه به سن و سالش نکن. تنها مرد خونه من تویی. درسته که رضا بزرگ شده. حسین، منیر و نرگس هم هستند و سرگرم میشم. اما فراموش نکن که مرد خونه من فقط تویی. برو. اما برگرد، زنده و سلامت. زغزده ولی همچنان کمی با دلشوره میگویم به روی چشم، رزمنده ها هم گناه دارند. آدم گلگیرسازی مثل من لابد توی جبهه نیست که ماشین ها رو درست کنه. به دردشون میخورم. جبهه فقط من و یک گروه فنی رو کم داره. ما که بریم همه چیز حله. خود به خود درست میشه و جنگم خلاص. پوز صدامم میزنیم و برمیگردیم. توی دل به خودم میگویم که به همین خیال باش. سر میچرخوند. دست خدا به همراهت. اما نباید هیچ وقت رضا یا حسین رو با خودت ببری. میگویم باشه، قول میدم. دیگه باید برم. نمیخوای از فامیل خداحافظی کنی؟ به روی چشم. با تلفن یا پیغام و پسخام و سرکشی از همه اقوام و خیشان حلالیت میطلبم و خداحافظی میکنم. دور که افتادم، پسر عمه همسرم غلامعلی خان میگوید نرو حاجی. مادر شهیدی از اقوامم میگه نرو عباس آقا. پسرم که زخمی شد اونقدر توی منطقه موند و ازش خون رفت که شهید شد. کسی نیست اونجا به دادت برسه. نرو، بمون و زندگی کن. با خودم میگویم که میروم و زندگی میکنم. ساکم رو بستم. حاجی خانم یک سینی کوچک آورده که رویش آینه پایدار پیاره چینی گلدار آب و قرآن است. قرآن را بر می دارم و می بوسم. قرآن را بالای سرم می گیرم. سه بار از زیرش رد می شوم و به آینه نگاه می کنم و قول می دهم که تا دو هفته دیگر صحیح و سلامت در تهران و کنار همسر مهربانم باشم. جاده کرمانشاه زیر چرخ‌های اتوبوس‌ها و کامیون‌ها فرسوده شده. دفتر یادداشتم را در می‌آورم و توی صفحه اولش می‌نویسم: اولین اعزام به جبهه 18 آبان 59. صدای مهیبی می‌آید، مثل آسمان قرنبه. انگاری اتوبوس هم یک تکان شدیدی خورده باشد. دفتر خودکار از دستم می‌افتد. لرزم می‌گیرد. با اینکه همین 40 روز پیش صدام تهران را بمباران کرد، ولی حس می‌کنم دارم اولین ترس از انفجار را تجربه می‌کنم. تو گویی اتوبوس نصف شده و الان است که من به همراه آنانی که روی صندلی‌های جلو نشسته‌ایم به کوه بخوریم. ته ماشین هم به ته دره سقوط کند. توی ذهنم دوستانم را می‌بینم که جلوی چشم‌هایم تکه تکه می‌شوند و گوشت‌های بدنشان روی سر و صورتم می‌پاشد. مرگ روبرویم ایستاده و صدایم می کند. آی، عباس علی، عباس فابریک، عباس، عباس دست طلا. می خواهم اشهدم را بخوانم، اما جز چند کلمه بعده چیز دیگری بر زبانم جاری نمی شود. هنوز هم می لرزم. سرم را بین دستانم می گیرم. می خواهم فریاد بزنم که صدایی می گوید نترسین، رعد و برق هواست. نوری شبیه سائقه میبینم. خودم را جمع جور میکنم، صورتم را به شیشه اتوبوس میچسبانم و از لابلای گلولایی که به شیشه ها مالیده شده ابرهای سیاه را پیدا میکنم که به آرامی راه میروند و سقف آسمان را میپوشانند. یا نه، آنها ایستادند و ما ایم که داریم میرویم. میرویم و میرویم تا جایی که دیگر کسی جرأت نمیکند سرش را بالا بیاورد تا ببیند آسمان ابری است یا آفتابی. وای خدا، یعنی جبهه، جبهه جبهه که میگن این طوریه؟ ابرها به هم نزدیک میشوند، یک دفعه با هم برخورد میکنند و غرششان بلند میشود و گوش فلک را کر میکند، انگار هزاران بمب را یک جا منفجر کنند. زوزه باد، صدای رعد و نور برق همراه با تکانهای بیش از حد اتوبوس بنز روی یک جاده قدیمی تنم را میلرزاند. خدا را شکر می کنم که این انفجار مال ابرها بود. داوود بغال دفتر و خودکارم را که روی زمین افتاده بود برایم بر می دارد و به طرفم می گیرد. صدایم را زخیم می کنم. هرچی می کشم از دست توه. خدایی، این صدای رعد و برق بود. داوود عین سنگ نشسته و تکان نمی خورد. فقط فک می جنباند. بنابه، من بودم. صدای رعد و برق بود دیگه. ساک و وسایلت کجاست؟ ساک دستی کوچکی را که زیر پایم گذاشتم با اشاره چشم نشانش می دهم و تعجب می کند. این دیگه چیه؟ دو هفته و ساک به این کوچیکی؟ می گویم فقط یه دست لباس رو و یه دست لباس زیر آوردم که سبک باشه و اگه عراقی دنبالم کردن بتونم به راحتی فرار کنم. همین بسه دیگه. قاه قاه می خندد. می رسیم مقصد. اتوبوس گوشه میدان کرمانشاه توقف می کند. شهر تاریک و خاموش است. راننده دستی را می کشد و می گوید آقایون برادرها به سلامت. یکی از قوم با ما همراه شده و لباس خاکی رنگی بر تن دارد. درخواست می کند که هرگز سیگار روشن نکنیم، زیرا وضعیت عادی نیست و هر لحظه احتمال دارد توسط هواپیماهای دشمن دیده شویم و ما را بمباران کنند. بعد خودش ما را به سمت دیگر خیابان میبرد و دوباره صدا میزند برادرها امشب همینجا توی مدرسه میخوابیم. لحظه چراغ‌های اتوبوس روشن می شود. همان برادر قومی تا این وضع را می بیند فریاد می زند. خاموش کن، خاموش کن عقبی، خاموش کن. چشمم به جوانهایی می افتد که خسته و با سر و روی خاک آلود از پشت دیواری که نزدیک میدان است ظاهر می شوند. به یکی از گلگیرسازها می گویم، یعنی جبهه همین پشته؟ اگه ما رو آوردن خط مقدم، چرا صدای توپ و تانک نمیاد؟ شانه ای بالا می اندازد که یعنی حال پاسخ ندارم. مقابل در مدرسه می ایستیم. با خاموش شدن چراغ‌های اتوبوس، همه جا دوباره مثل جنگلی مخوف محو می شود. خدای من، یعنی فاصله من با اونها که پشت دیوار می جنگن و شهید می شن چقدره؟ خودم رو در چند قدمی آخرت حس می کنم. وای بر من، یعنی فریبم دادند و آوردند منو اینجا که جونم رو بگیرن؟ می خوام زنده بمونم. خدایا بگویم این داوود بقال را چیکار که نکند؟ همه وارد ساختمانی می شویم که کلاس‌های درسش خوابگاه مسافران جبهه شده. حاج حسن غلامی که شوهر خواهرم است، حاج مصطفی اشتهاردی، خلیل رادیاتورساز و سرپرستمان حاج داوود بنگال رو زیر نظر می گیرم. ناروتی ها ما رو اغفال کردند و آوردند خط مقدم. همه آرامند. انگاری چاره دیگری نیست. باید تا صبح صبر کنیم و ببینیم قرار است توی خط مقدم چه کاره شویم. خاک لباس‌های رزمندگان را بگیریم یا ماشینشان را درست کنیم. زیر نور فانوس به هر کداممان دو پتو و یک بالش ابری می‌دهند. یکی را زیرمان می‌اندازیم و یکی را تا روی سر بالا می‌کشیم. غم عجیبی به خاطرم افتاده. خستم حسابی، ولی از خواب خبری نیست. با خودم فکر می‌کنم حالا که آمدم باید خودی نشان بدهم. ناسلامتی به ما می‌گویند عباس علی گلگیرساز. صدای تیر در کردن بلند می آید، مثل ضد هوایی های تهران که برای هواپیماهای صدام می زدند. کمی بعد هم گرومپ. یکی توی تاریکی می گوید یا ابوالفضل زدند، همین نزدیکی ها ترکید. یعنی خورد کجا؟ پشتبندش مدرسه زمین لرزه می گیرد. سرم را از زیر پتو بیرون می آورم و با عصبانیت به داوود بقال می گویم این که بمب خدا نبود. حاج داوود ناله می کند. بخواب آجی، نه نبود، بمب صدام بود، نگران نباش، بهشت زهرا جا زیاد داره. حالا خودی نشان بدهم یا جانم را بردارم و فردا از این خط مقدم بزنم به چاک. از کجا معلوم تا صبح زنده بمانم؟ خب دوستان، بازخوانی تنظیم رادیویی قسمت اول کتاب عباس دست طلا تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت بعدی آن، خدا نگهدار.
مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی.